بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در معنای مقتضی در کلام شیخ انصاری هست که شیخ که می‌فرماید استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد، اما در شک در رافع جریان دارد. کلامی رو از مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق خویی علی الله مقامهما بیان کردیم. فرمودن که یکی از احتمالات این است که مقتضی به معنای ملاک باشه و در نتیجه شک در مقتضی یعنی شک در ملاک. حالا شک در ملاک رو ما تصویر کردیم و بیان کردیم که یا میگیم قبلا یقین داریم ملاکی بوده، الان شک در بقاء ملاک داریم، یا اینکه اصلا میگیم نمیدونیم از اول این ملاکش چگونه بوده که خود یقین سابق ما مختله. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول در این که این معنا مراد شیخ باشه مجموعاً چهار اشکال کردن. اشکال اول این است که خب ما استصحاب در موضوعات خارجی هم داریم و در باب موضوعات خارجی دیگه مسئله ملاک مطرح نیست. میگیم این آب قبلا پر بوده، الان شک میکنیم پر هست یا نه، استصحاب کریت میکنیم. این آدم قبلا زنده بوده، الان شک میکنیم زنده است یا نه، استصحاب حیات میکنیم. در حالی که شیخ میگه ما شک در مقتضی را میگیم از ادله حجیت استصحاب خارجه، فرقی بین استصحاب در احکام و استصحاب در موضوعات نمیگذاره. میگه شک در مقتضی مطلقا، چه در احکام چه در موضوعات. پس ما باید مقتضی رو، یعنی نتیجه این اشکال اول این میشه، باید مقتضی را جوری معنا بکنیم که با موضوعات خارجی یه هم سازگاری داشته باشه. اگر آمدیم مقتضی را به ملاک معنا کردیم، این منحصر به احکام میشه، دیگه شامل موضوعات نمیشه. اشکال دومی که کردن میفرماین که این تفسیر برای مقتضی سد باب استصحابه. دیگه اصلا ما باید استصحاب رو به طور کلی بگذاریم کنار. چرا؟ چون ما هیچ وقت علم به ملاک نداریم الا در یه موارد نادر. اگر گفتیم مقتضی یعنی ملاک، برای ما علم به ملاک وجود نداره، ما قالب احکام رو ملاکشو نمیدونیم. پس دیگه نباید استصحاب درش جاری بکنیم. اشکال سوم، عرض کردیم مرحوم دیروز به هم کردیم توضیح دیگه ندادم امروز. ببینید دیروز عرض کردم ما هر دوش رو باید مطرح بکنیم در کلام مرحوم نائینی و از جمله در کلام خود ایشون. کلمه بقا هم آمده، یعنی اصلا وقتی میان مقتضی رو به ملاک معنا می کنن، حالا این عبارت رو میخواییم
مرحوم نائینی
خب نه حالا ببینید نه نه شما اجازه بدید مرحوم نائینی همونجا در همون بحث مقتضی و مانع و این بحث یعنی در این اینجا هم که میرسه میفرماید ما مقتضی رو معنی ملاک نمیتونیم بگیریم عبارتش اینه التأمل فی کلام الشیخ و المحقق یعطی عدم ارادت ذالک من المقتضی بعد دلیل چی میاره؟ دلیل است که ما علم ملاک نداریم همجا تفسیری داره مرحوم نائینی منطقه عرض کردم تصویرش اینه بگیم خب حالا اگه یه مورد رو قبلا میدونستیم ملاک داره الان در بقای ملاک شک کنیم یه خب اون ملاک میگه نمیدونیم چیه نمیدونیم اون ملاک آیا قایت داره نداره موقتی بوده نبوده مانع داره نداره نمیدونیم اینا رو اصلا ما ملاک رو نمیدونیم حتی اگر به نحو اجمال فقط بتونیم بگیم یقین داریم تا پنج روز پیش ملاک بوده یقین داریم حضور نماز جمعه در زمان غیبت ملاک داره اما حالا داره یا نه بیایم بگیم اینجا استصحاب کنیم بقای ملاک رو اسمی رو بگیم شک در رافع بعد بگیم اونجایی که نمیدونیم از اول ملاک داره یا نداره بگیم شک در مقتضی اول اینطور مطرح میکنن حالا دیروز نکته اینو بعد از درس عرض کردیم به بعضی از آقایون حالا این در کلام خود مرحوم ماهرخویی هم هست الان اشاره میکنیم بگید من اشکالای ایشون رو عرض بکنم این ناتمام نمانه اشکال سوم یه اشکال تقریبا نقضیه ایشون میفرماید شیخ در دو جا یکی در باب استصحاب بقای ملکیت در معاتات بعد رجوع عهد متعاهدین شیخ میفرماید اینجا استصحاب جاریه و تصریح میکند که این شک در رافعه دو نفر اگر معاتاتی معامله رو انجام دادن و بعد المعاطا احد المتعاطیین رجوع کنه بگه اون مالی که من دادم بده من میخوام معامله رو هم بزنم بعد از رجوع شک میکنیم که آقا معاطا به هم خورد یا نه ملکیت مال از مشتری زائل شد یا نه شیخ فرمود استصحاب میکنیم بقای ملکیت این مشتری را و در نتیجه میگیم رجوع این آدم به درد نمیخوره برای لزوم معاطات از همین استصحاب بقای ملکیت استفاده میکنن حالا شیخ اینجا تصریح میکنه که این شک شک در رافعه میگه اینجا نمیدونیم این ملکیت رجوع عهد المتعاطیین رافعش هست یا نه اما در مسئله خیار قرن خیار قرن اگر اون زمانی که مقبون عالم به قبل شد آمد از خیارش استفاده کرد مسلم این خیارش و این فسخش اثر داره اما حالا مقبون امروز فهمید مقبونه امروز از خیار قبلش استفاده نکرد و حالا یه هفته دیگه میریم فسخ درو میگیم اگر بعد از یک مدتی آمد از این خیار استفاده کرد ما اینجا شک داریم این خیار و این فسخ دو آیا نافذ یا نه شیخ میفرماید اینجا نمیتونیم استصحاب بقای خیار بکنیم این رو در مکاسب خوندید شما همونجا میفرماید علت این که نمیتونیم استصحاب بقای خیار کنیم چیه؟ چون شک در مقتضیه. چرا شک در مقتضیه؟ چون نمیدانیم، نمیدانیم آیا خیار قبل فوریست یا فوری نیست. اینو نمیدونم. اگه میدونستیم فوریه که اصلا یه جایی برا شک باقی نمیمونه، اگه میدونستیم فوریم نیست باز جایی برای شک باقی نمیمونه. گناه هر روز تا آخر عمرت تو میدونی پس از تو بگی. اما وقتی شک داریم آیا خیار قبل فوریه یا فوری نیست، میشود شک در مقتضی، و شک در مقتضی جایی برای استصحاب نیست. مرحوم آقای خویی فرماد اگر ما مقتضی را به ملاک معنا بکنیم، اون وقت سؤالی که از مرحوم شیخ داریم اینه: شما از کجا در باب معاتات اونجا میگید شک در رافعه و در نتیجه میخواید بگید ملاک و مقتضی هست؟ چون وقتی میگید شک در رافعه، معنای شک در رافعه است که مقتضی موجوده، ملاک موجوده. از در خیال قبل میگید شک در مقتضیه، یعنی نمیدونی ملاک موجوده یا نه. مرحوم آقای شیخ میفرمان شما چطور در معاتات علم به وجود ملاک دارید در خیار قبل ندارید؟ اینو از کجا پیدا کردید شما؟ خب اگر مقتضی به معنای ملاک در همون معاتات، باید بگیم نمیدونیم ملکیتی که برای مشتری حاصل شده از اول ملاکش طوریست که فسختو به هم نمیزنه، یا ملاکش طوریست که فسختو به هم میزنه. اگر بخواید بگید این فسختو اون رو به هم نمیزنه، باید ملتزم بشید این که ملاک شما میدونیم حالا یا رافعه یا مانع. رو فرق بین اینا رو میگیم، فرق بین رافعه و مانع و هر چیزی رو بیان میکنیم، ولی این نقشی الان نداره تو بحث. میدونم چرا در اونجا همینه، در اونجا شیخ گفته اصلا شک شکی در رافعه و مانع. میدونم سؤال آقای بویی چیه از شیخ. ایشون میگه شما شیخ دو تا استصحاب رو مطرح کردی، در یه جا میگید این شک در رافعه، در یه جا میگید شک در مقتضیه. در معاتات میگید شک در رافعه، در خیار قبل میگید شک در مقتضیه. لازمه کلام شما شیخ این است که در معاتات بگید ما علم و ملاک داریم، شک ما فقط در رافعه، رافعه اومد یا نیامد. در خیار قبل بگید ما علم و ملاک نداریم. ایشون فرماید این از کجا اومد؟ یا در هر دو بگید ما علم و ملاک نداریم، یا در هر دو بگید داریم. اگه در هر دو نداریم، در هر دو میشه شک در مقتضی. اگه در هر دو داریم، در هر دو میشه شک در رافع. هر کلمه تقریبا اشکال نقضی بر کلام شیخ و میخوان نتیجه بگیرن پس شیخ نباید اقتضار و معنای ملاک تفسیر بکنه، و الا اگر اقتضار رو به ملاک تفسیر کنه مشکل پیدا میکنه در اینجا. اشکال چهارم که عرض کردم دیروزم بعد از درس بعضی از آقایون اشاره کردن، ما هم گفتیم همینطوره و خوشبختانه خود مرحوم آقای خویی هم تصریح داره، و اون اشکال چهارم اینه: اساساً اگر ما مقتضی را به ملاک معنا کردیم، دیگه فرقی بین شک مقتضی و شک رافعه نیست. عبارت اینه: اشک فل هود یلازم شک فل ملاک بلا فرق بین الاحکام التکلیفیه و الوضعیه. و یکون شک و فلهو شک کن فل مقتضی دائما ولم یبقى مورد لشک فرافع. خب این اشکال چهارم رو دقت بفرمایید. در توضیح اشکال چهارم ایشون می‌فرمایند ما یه مبنای عدلیه داریم. مبنای عدلیه چیه؟ این است که احکام تابع مصالح و مفاسده. بعد میگن در مقابل بعضی میگن که نه، مصالح و مفاسد ممکنه در خود احکام باشه نه در متعلق احکام. اگر مصالح و مفاسد در خود احکام باشه، مثل خود احکام وضعیه، ملکیت، زوجیت، که مصالح و مفاسد در خود متعلق احکام نیست بلکه در خود احکامه، در خود نفس، جهل ملکیت، جهل زوجیت، جهل سببیت، جهل شرعیت. این رو به عنوان توضیح برای یا مقدمه برای این اشکال قرار میدن که ما نظرمون است که اصلا این رو شاید لازمی نداشت مطرح بکنن. این رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن. بعد میگن پس هر جا شک که در مقتضی شد، این باید شک که در ملاک باشه، طبق اینکه مقتضی رو ملاک معنا کنیم. هر شک که در حکمی برمیگرده به شک در ملاک، و ما دیگه چیزی به نام رافع نداریم. پس ببینید در اشکال چهارم این مقدمه‌ای رو که مرحوم آقای خویی آورده، به نظر ما لازم نبود این مقدمه روشون بیاره. این مقدمه که بگیم مصلحت یا در متعلق احکام یا در خود احکام، ملاک یا در متعلق یا در خود احکام، لزومی نداشت این رو بیاریم. ایشون از اول مدن می فرمودن که آقا اگه مقتضی رو به ملاک معنا بکنیم، یک، همه جا شک در حکم برمیگرده به شک در ملاک. دیگه ما جایی نداریم بگیم آقا یه شک در حکمی داریم اما شک در ملاکش نداریم. دیگه فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع باقی نمیمونه. همه جا میشود شک در مقتضی، اگه مقتضی رو به ملاک بگیریم، همه جا میشه شک در ملاک. لم یبقى مورد لشک فی الرافع. لذا میفرمان فیکون حاصل تفصیل المذکور انکارا للاستصحاب فی الاحکام الشرعیه به قول مطلق. ما اگر این تفصیل رو با این تفسیر بخواییم بگیم، باید انکار استصحاب بشه. چی برمودیم؟ نه، این دیگه نمیشه گفت که آیا یه ملاک اهمی میاد این ملاک رو از نه، برای این که نه، این فرق برای این است که ما ملاک رو بدونیم. ما وقتی مفروض میگیریم از 100 مورد 98 مورد ملاکات رو نمیدونیم، نمیشه فهمی، ما نمیشه ملاک رو بفهمیم. نمیدونیم شما قواعد باب تعارض هم که جاری بکنید، تضاهم رو بزن. حالا اون تضاهم در بعضی از موارد، ببینید، حالا من همینجا عرض بکنم، بحث ملاک یه بحث بسیار مهمیه. الان یک بحث ما داریم که آیا ما باید ملاکات احکام رو بیاریم در دایره میدان و رو اونا بحث بکنیم، به استنباط بکنیم، یا اصلا کار ملاکات نداشته باشیم، به این مقاصد شارع رو در نظر بگیریم. مقاصد شارع اهم از این ملاکاته، که این خودش بحث مهمیه و هر دوش نیاز به خیلی دقت و تأمل داره. حالا اگر گفتیم ملاکات رو در اون تضاهم اصلا ممکنه بیاییم بگیم آقا بحث مقاصد مطرحه، یعنی شما این که ما حج رو تعطیل کنیم برای حفظ نظام، این نیست که حج ملاکش از این ضعیف‌تر باشه. در مقصود کلی دین حفظ این نظام اهم از اونه. نمیخوام این رو عرض بکنم، نه اصلا امام رو ما نمیخوایم بگیم، اصلا فقه امام فقه حضرت مقاصدی نیست به هیچ وجهی. نه باید روحانی خود خلق شده، بین اینا خلق شده، حالا این باید جاش بود بخواهی واردو بشه بحث میمونه. آقای فتی عبارت نقرا بفرد من بگم شد عبارت نقراش این است که اگر مقتضی را به ملاک معنا کردیم، چون شک که در هر حکمی ناشی از شک که در ملاکه، این هم باید ذهنش بکنیم دیگه، ما چیزی به نام مقتضی و راخد نداریم. این عبارت نقراش یعنی بله اشکال به اون که علم ملاک نداریم مطبع یه بیان دیگه. چرا من که عرض کردم در اشکال رو سب کنید، همین اشکال شما رو تقریبا تکمیل هم اشکال دوم احسن رو عرض کنم ببینید. ببینید ما اگه در یک جایی آمدیم قیاس منصوص العله کردیم، یا گفتیم آقا شارع یقین داریم در یک موردی به یک علتی که خود شارع تصریح کرده، حالا شما بیدید در باب خمر مثلا بگیم من خمر و مسکر، بعد خود شارع هم یک کل مسکر حرام، خب حالا میگه اونجا میگه آقا پس اگر مایه دیگه پیدا کردید اونم مسکر بود، صد جور مایه دیگه پیدا کردید که ماهیتش با خمر مختلف بود اما مسکر بود، چون خود شارع ضابطه داده که کل مسکر حرام. در باب ربا شارع آمده تنصیص بر علت کرده، البته این فرمایش امام داریم میگیم، ما داریم شاید مناقشه بکنیم اونجا، یعنی از لا یظلمون و لا یظلمون کسی بگه آه نمیشه استفاده کرد که این علته. اجازه بدید وقتی دیگه بحث بکنیم، من یه روزی حالا اگر آقای موافق باشن من یه روزی راجع به همین فقه مقاصدی چند نکته مهمه میخوام عرض بکنم که به نظر من اصلا فقه مقاصدی با فقه جواهری در دو نقطه مقابل، نمیخوام انکار تأثیر مقاصد رو در بعضی از موارد ولو به نحو موجب جزئیه داشته باشیم، نه در بعضی از موارد مقاصد هست، تأثیر ماش رو و تأثیر اجمالیش رو قبول داریم، ولی رأی ما رو اون نتیجه که ما بهش رسیدیم در این بحث زیاد مشکل کردیم. فقه مقاصدی نقطه مقابل فقه جواهریه، قابل جمع نیست. حالا ممکنه بعضی از آقایون بخوان جمع بکنن، حالا بعضی ها میگن خیلی خوب حالا ما اصلا فقه جواهری رو از دست بدیم بریم سراغ فقه مقاصدی، بعضی ها معتقدن قابل جمعه، یعنی سه نظریه وجود داره، اما به نظر ما نه، ما شواهد خوبی داریم، قرائن محکمی داریم. فقه اون جوهره فقه اونطوری که صاحب جواهر رو مرحوم امام و مرحوم آقای خویی و دیگران هم دارن، این فقه مقاصدی نیست به هیچ وجه، و اینو باید وقتی انشالله توضیح بدیم، من در یه جلسه انشالله این رو توضیح خواهم داد. یادتون باشه که این رو طلب شما باشه، منم یادم نره انشاءالله عرض بکنم. بله؟ به جای تفسیر این رو بخواهیم بگید؟ حالا یه روز عرض میکنیم، یه روز جایی همین بحثا عرض میکنم بشه. خب ببینید، بحث ما در این است که مقتضی معناش چیه؟ هم ناینی هم مرمال خویی فرمودن هیچ کدومی که از این سه معنا که بگیم مقتضی، مقتضی تکوینی باشه، به معنای موضوع باشه، به معنای ملاک باشه، این نیست. البته عرض کردم اون شق دومی که ناینی فرموده با اون شق دومی که مرحوم آقای کویی گفته یه مقداری با هم تفاوت داره که اون رو بیان خواهیم کرد. خودتونم حتما مراجعه کنید به این آدرس هایی که دیروز گفتیم، ببینید فرقش رو. مرحوم آقای کویی در دنبال این کلام ایشون میگوید که منشأ این که حالا کسی بیاد مقتضی را به سبب یا موضوع یا ملاک تفسیر بکنه این است که بیاییم ذهن خودمون رو در مقتضی متمرکز به متیقن بکنیم. میگیم آقا این متیقن یا سبب تکوینیه، این متیقن یا موضوع شرعیه یا ملاک. در حالی که می‌فرماید مراد شیخ از مقتضی متیقن نیست، مقتضی یعنی هو المقتضی للجری العملی علی طبق المتیقن. شک در مقتضی یعنی اون چه که مقتضی است که من عمل خودم را بر طبق این متیقن قرار بدم. این ارزی در کلام مرحوم ناینی هم وجود داره. بعضی فرمان اصلا حق و تعبیر این بود شیخ به جای اشک و من مقتضی بگوید اشک و من جهت مقتضی. خب حالا این تعبیر هنوز اجمال داره، این تعبیر آقای خویی که هو الجری العملی علی طبق المتیقن. جری عملی یعنی که من عمل خودم رو موافق با اون متیقن قرار بدم. آیا اقتضای این هست یا نیست؟ این میشه شکی در مقتضی. این رو حالا باز این تقسیماتی که الان میخوایم اشاره کنیم اینو بگیم باز تا این روشن‌تر بشه. اینجا می‌فرماید ملخص الکلام در میزان فرق بین مقتضی و رافع چیه. اول باز عبارت مرحوم ناینی رو بگیم که عبارت ایشون عبارت محکم‌تریه. ناینی می‌فرماید مراد محقق خونساری و شیخ از مقتضی اینه، هو مقدار قابلیت مستحب للبقا فی الزمان. اون مقداری که مستحب قابلیت بقا دارد در عمود زمان. میگم آقا این مستحب این خودش به حسب زمان چه مقدار قابلیت بقا داره؟ یا تعبیری که ایشون داره مرحوم آقای کویی میگه الاشیاء تارتن لها قابلیت البقا فی عمود الزمان الی الابد به حیث لولم یترعرف اون لها کالملکیت و زوجیت دائمه و طهاره و نجاسه فانها باقیت به بقاء الدهر تا آخر الالعبد باقی میمونه. میگم آقا اگر این ملکیت حاصل شد این ملکیت چقدر قابلیت داره بمونه؟ میگم همیشه، مگر اینکه یک موتی آرز بشه، مگر اینکه یک فسخی بیا، یک معاملهی بیا، اما اگر خودش رو رها کنیم باقی میمونه. زوجیت همینطور، زوجیت دائمه تماره بیمان فرش تاهره. خب بیمان تا کی تاهره؟ بیمان این قابلیت این داره این تهارتش همینطور باقی بمانه، در عمود زمان این باقی میمونه. این مراد شیخ از مقتضی اینه. خیلی خوب، نه حالا عرض میکنیم این ما قرار شد از دو مقام بحث کنیم، بگیم یک مراد از مقتضی چیه، مقتضی رو شیخ داره این معنا میکنه، بعد این خوب این مقتضیه به این معنا رو چه دلیلی داری که استثناء داره جاری نیست، اون مقام دومه. اونجا که برسیم این رو بفرمایید که اصلا مورد بحث هم اونجا همین هم هست. خب پس ببینید موضوعات یا احکام دو جوره، یه جور طوریست که لوخلیه و طبعا استمرار داره در عمود زمان باقیه، اما یه جور هم هست مثل عقد موقت. عقد موقت بیو خواهد اسمش پیداس موقته، یک روزه، یک ساله، ده ساله، اینطور نیست که این باقی بمانه در عمود زمان. مراد شیخ از مقتضی و مراد مرحوم محقق خونساری شک در مقتضی میگه خب حالا یک مستذهبی ما داریم مثل خیار قبر، اما نمیدونیم این خیار قبر طوری بوده که لوح‌الکلیه و طبعه استمرار الالعبد داره یا نداره. این میشه شکی در مختلفی. باز اینجا هم مرحوم نائینی هم مرحوم آرخوین رو توضیح میدن. تقسیمی که میکنن این است که میفرمان مستصحب یا موضوع خارجیه یا حکم شرعیه. موضوع خارجی تارتن یعلم مقدار و استعداد بقایی فی الزمان و یشک و فی حدوث زمانی اوجب رفع الموضوع. یه موضوع خارجی است که میدونیم اگر این قابلیت استمرار داره، میدونیم دیروز زید زنده بوده، قابلیت این که تا 20 سال دیگه باشه داره، اما امروز نمیدونیم تیری اومد به اون بخوره در جبهه، تیری خورد به اون نخورد، آیا این رافع زمانی آمد یا نیامد. این یکی. اخرى لا یعلم مقدار و عمره و استعداد و بقائه، مقدار عمرش و استعداد و بقائه رو نمیدونیم. کمال و شکر فی اندن بعد مثلا پشه نمیدونیم یه روز زنده است یا دو روز، این مقدار قابلیتش برای ما روشن نیست. نائینی میفرماد اولی رو بشه شک در رافع شیخ میگه و دومی شک در مقتضی، و بعد میگوید شاهد ما که شیخ و محقق خونساری آمده از مقتضی این معنا رو اراده کرده این است که وقتی میخواد مثال بزنه میگه یه وقت یه خانه یه در یک شهری وجود داره، این خانه در شهر استعداد بقا داره الان مثلا 100 سال 500 سال تا یک مقدار زیادی از زمان، اما یه وقتی یه خانه کنار دریاست میگه خب اگر سیل بیاد، اگر سیل امسال آمده باشه از بین رفته. میگه چون شیخ و محقق خونساری به این مثال زدن معلومه مرادشون اینه. این حالا راجع به موضوع خارجی. حالا بریم سراغ، یعنی الان معنای مقتضی در موضوع خارجی در کلام شیخ روشن شد مرادشی. حالا باید بگیم معنای مقتضی در احکام، یعنی به شیخ به نائینی به اینا میگه ما بید مقتضی در احکام و شک در مقتضی در احکام رو ما تصویر بکنید. باز یه تقسیم بندی مرحوم نائینی کرده، آل خویم به طبعه ایشون که انشاءالله فردا عرض میکنیم. بس الله علیه.